الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 27 رو که عنوانش رو در پایان بحث دیروز خوندیم، این مسئله است که اگر شخصی در ابتدای شروع اعمال حج معونه عود به وطن رو داشته و همچنین مابه الکفایه که بعد از این که برمیگرده به وطن با او ارتزاق بکنه اونم داشته، حالا حجش رو انجام میده و بعد اتمام الاعمال این معونه عود به وطن تلف میشه و از بین میره، یا بعد اتمام الاعمال این معونه ما به الکفایه از بین میره و تلف میشه. میخواییم ببینیم که آیا این حجش مجزی از حجۃ الاسلام هست یا خیر. این دو فرض در اینجا که یکی راجع به معونه عود به وطنه، یکی مسئله ما به الکفایه است، و فرع دیگرش هم این است که حالا اگر در اثناء اعمال این معونه عود یا ما به الکفایه تلف شد، اینجا یک نکته ای رو باید اول عرض بکنیم و اون این است که در باب استطاعت هم حدوث استطاعت شرطیت داره و هم بقاء استطاعت، یعنی اگر کسی پول داشت برای رفتن به حج اما در اثناء اعمال زاد و راحلش از بین رفت، تلف شد، در نتیجه این استطاعتش تا پایان اعمال باقی نماند، خب این روشنه که این حجش مجزی از حجۃ الاسلام نیست و به عبارت اخرى این محل خلاف اصلا نیست بین فقها که باید استطاعت تا پایان اعمال باقی باشه و اگر قبل از تمامیت اعمال استطاعت از بین رفت، این کشف از این میکند که از اول مستطیع نبوده. حالا اینجا این فر رو مرحوم سید داره اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح نکردن و اون اینه که حالا اگر کسی حصل علیه دینون قهرن کما اذا اتلف مال غیرهی خطن، این الان رفته حج، فرض بفرمایید میره مکه، حالا خطئاً مال کسی رو تلف میکنه، ضامن میشه، خب همونجا باید جبران بکنه و بپردازه، از همون زاد و راحله که داره باید همون رو تحویل بده. اینجا عرض میکنم که سید میفرماید وقتی این کارو کرد کشف از این میکنه که از اول مستطیع نبوده، این آدم زاد و راحله از اول داشته، میاد مکه مثلا فرض کنید عمره تمتعش رو انجام داده، حالا میخواد حج تمتع رو انجام بده، یک اتلاف خطئی که اونم زمان آوره، مرتکب میشه، باید پولشو بده، از همین زاد و راهلم باید بده. میده دیگه پول برای بقیه اعمال نداره. خب این کشف عظیم میکنه که از اول مستطیع نبوده. بله اگر اتلافی که ایجاد میکنه اتلاف عمدی باشه، اتلاف عمدی مسقط استطاعت نیست. پس این در ذهنتون باشه که در باب استطاعت بقائن هم شخص باید مستطیع باشه، تا آخر اعمال باید مستطیع باشه. اما اونی که الان تو این مسئله داریم مطرح میکنیم، فرع اول و دوم، فرع اولش و دوم اینه بعد تمام الاعمال، همه اعمالش تمام شد، معونه عود به وطنش تلف شد، این یک. بعد تمام الاعمال ما به الکفایه در وطنش تلف شد. اینجا میخوایم ببینیم که آیا مجزی از حجت الاسلام هست یا مجزی نیست. فرمایید آقای خلیلی. برای اینکه وقتی میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الی، یعنی باید استطاعت برای تمام حج داشته باشه. داشت نباش همین دیگه، کشف عظیم میکنه مستطیع نبوده. بله چون استطاعت حدوثی تنها فایده نداره. نه کشف عظیم میکنه شرط وجوب حج. ببینید شرط وجوب حج استطاعت است حدوثاً و بقائاً. این مخل به بقائش که شد وقت اون شرط وجوب محقق نیست. همین دیگه، شما اگر الان پول دارید برای حج، اگر خطأً از بین رفت، عرض می شود که دستتون این پول بود، مثلا فرض کنید توی چاهی افتاد و از بین رفت خطأً، اینجا از بین میره استطاعتتون. اما اگر عمدن شما استطاعت رو از بین بردید، البته اینم مشهوره، نظریه مشهوره، اگر عمدن آمدید اخلال به استطاعت وارد کردید، اینجا عرض میشود که اون وجوب ساقط نمیشه و حج میشه مستقر. بله بله حج مستقر میشه دیگه. بله در استطاعت چیا؟ حالا فعلا استطاعت مالی رو ما الان داریم میگیم، الان فعلا بحث ما در استطاعت مالی، حالا اشاره هم میکنیم. اقوال رو عرض بکنیم، اینجا دو قول اینجا وجود داره. یک قول عدم الاجزاء که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان لا یجزی عن حجت الاسلام. اما مرحوم سید در متن عروه میفرماین که لا یبعد الاجزاء، ایشون قائل به اجزاء. در این مسئله که کسی اعمالش تمام شد، باز عرض میکنم خوب دقت کنید، از اول معونه عود به وطن رو داشته، میاد حج، اعمالش تمام تمام که میشه، حالا یه حادثه اتفاق میفته، معونه عود نداره. یا الان بهش میگن که آقا ما به الکفایه که تا حالا بوده، تا پایان اعمال ما به الکفایه موجود بوده، بعد اتمام الاعمال میگن اون ما به الکفایه از بین رفت، آیا این حجش مجزیه از حجت الاسلام است یا خیر؟ دو قوله. قول اول عدم الاجزاء و قول دوم اجزاء. حالا ببینید ما باید ادله و وجوهی که قائلین به اجزا در ذهن شریفشون هست اونا رو مطرح کنیم. اگر یکی از اون وجوه تمام بود که خب ما باید قائل به اجزا بشیم، اما اگر یکی از اون وجوه تمام نبود، اینجا مقتضای قاعده این است که قائل به عدم اجزا بشیم، چون قاعده میگه استطاعت حدوثن بقاءن عودن و کفایتن. یعنی وقتی ما استطاعت رو معنا میکنیم، میگیم آقا استطاعتی که شرط برای وجوب حج است، پول داشته باشی بری، این پول تا آخر باقی بماند، دو پول داشته باشی برگردی، پول داشته باشی باش زندگی کنی. اینا که استطاعت مالی ایناست، این چهار محور در خود استطاعت مالیه. خب اگر یکی از اینها نباشه، البته بعضیا رجوع به کفایت رو شرط نمیدونن، خب اونایی که رجوع به کفایت رو شرط نمیدونن، او در اون طرف در اون فر خیالشون راحته. اما مشهور که رجوع به کفایت رو در استطاعت شرط میدونن، استطاعت مالی چهار جزء دارد، تعبیر دقیق بکنیم: حدوث، بقا، رجوع، کفایت. خب اگه یکی از این اجزا مختل شد، قاعده میگه از انتفل جز انتفل کل، در نتیجه اون شرط برای وجوب محقق نیست و این حج مجزی از حجۃ الاسلام نیست. ما وقتی تتبع میکنیم در کلمات، مجموعاً 5 وجه برای اجزا مطرحه. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه به نظرم در کتاب شریفشون 3 وجه ایشون ذکر فرمودن. 5 وجه ما برای قول به اجزا داریم. وجه اول که از کلمات مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 10 صفحه 115 استفاده میشه، ایشون میفرمایند سکوت النصوص عن ذلك مع کثرت توار الحادثه فی کل سنه علی بعض الحجاج من مرض و تلف مال و نحو ذلك مما یوجب و زوال الاستطاعه. آقای حکیم می فرماین ما وقتی به واقع خارجی نگاه می کنیم، خارجن حجاج بعد از این که اعمالشون تمام میشه یک مرضی پیدا می کنن که اگر این مرض رو از اول داشتن مستطیع نبودن، یا مالشون اونجا دزدشون می خوره تلف میشه که اگر از اول تلف شده بود مستطیع نبودن. ولی این توارع کثیره بر حجاج در هر سال حادث می شده، خب باید یک کسی می مده از امام معصوم علیه السلام سوال کنه، امامم جواب بده. ما می دونیم روایات ساکت از این مطلبه، نصوص هیچ تعرضی و هیچ مطلبی راجع به این مسئله که کثیر الوقوع ندارن. معلوم می شود که این مخل به استطاعت نبوده. معلوم شه این مخل به استطاعت نیست. اگر واقعا مخل به استطاعت باشه، باید در این روایات چیزی رو می فرمودن. چی می فرمودن؟ نه نه، اونجا دلیل نداریم برای اینکه آب باید مباح باشه. خب برای اینکه اونجا از 100 نفر چند نفر با آب غصبی وضو میگرفت؟ قعبت و... نه نه آقای خلیلی شما این کجا؟ نه آقا اون خیلی نادره. الان در زمان خود ما یه آدم متدین که میخواد وضو بگیره، تو متدین ها چند تاشون با آب قصبی وضو میگیره؟ نه این نمیشه گفت مبتلا به. نه نه ببینید حالا ممکنه آدم ندانه بعدن بفهمه قصبی، ولی باز ایناش هم نادره. اما این مسئله مریضیه بعد از اعمال حج یه امر حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که ما جوابی که از این وجه میدیم، میگیم که آقا شما استطاعتی را که از ادله استفاده کردید چیه؟ مگر نمیگید ما از ادله استفاده میکنیم در استطاعت مالی، این باید ذهاباً پول داشته باشه، ایاباً هم باید پول داشته باشه. البته در این که ملاک این که ما در ایاب استطاعت معتبر میدونیم چیه، در این خلافی که حالا اشاره خواهیم کرد، ولی اینجا در جواب آقای حکیم میگیم آقا از خود روایات وقتی آیه شریفه، خود آیه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع، وقتی بدیم دست عرف، عرف از آیه چی میفهمه؟ عرف از آیه میفهمه که فقط پول داشته باشه تا اونجا بره، اگه بقیهشو باید خودشو به بیابون بیاندازه و پیاده بیاد مانعی نداره، مستطیعه. یا اینکه وقتی مثلا ما میگیم آقا شما پول مشهدو داری، یعنی پول رفت و برگشتش، بری و برگردی به وطن خوده. پس خود روایات عرض میکنم که دلالت بر این معنا داره. بله راجع به خصوص این مسئله قبولم داریم که این کثیر الوقوع بوده، اما شاید تو روایات مطرح شده اون روایاتش به دست ما نرسیده باشه. مگه همه روایات به دست ما رسیده؟ اون چه که الان در اختیار ما هست بسیار کمتر از اون است که از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، لذا نمیتونیم ما اینجا سکوت و روایات رو ملاک قرار بدیم. ببینید ما یه وقتی هست که میگیم ما در یه روایتی امام علیه السلام شرایط یک واجبی رو دارن بیان میکنن نسبت به یه شرطی سکوت فرمودن، اونجا اون سکوت رو به عنوان اطلاق مقامی دلیل قرار میدیم، ولی این که در مورد این قضیه تو روایات چیزی مطرح نشده، شما از کجا این چه وجه چه استدلالیه که ما بیایم بگیم که آقا سکوت و روایات؟ لعل اون روایات به دست ما نرسیده باشه. پس دو تا جواب دادیم که اولا از ادله ما استطاعت ایابی رو استفاده میکنیم، یعنی رجوعی را، و همون کافیه دیگه. او میگه ادله میگه ایاب هم معتبره. چی؟ چرا نه؟ ما الان این عموم این روایت یا عموم این آیه شریفه ظاهرا برای ما حجته. بله ممکنه واقعا یه مخصصی باشه به دست ما نرسه، ولذا فحص از مخصص لازمه. حالا فحص کردید به نتیجه نرسید، ظاهرا میگه مخصصی نداره، اما اونجا نمیتونید بگید ما یقین داریم میگه مخصص نیست. نه نیست دیگه. خیلی نه نمیگه از اطلاق روایات، نه ایشون میگه نصوص از این که آقا این شخص استطاعتش از بین میره ساکته. ما میگیم اولا نصوص مگه نمیگه یا معتبره در استطاعت باشه؟ نه نصوص میگه آقا وقتی میخواید شما بروید باید معونه عود رو داشته باشید. اتفاقا ما میگیم آقا اطلاق این که میگه معونه عود باید باشه، یعنی حالا ولو اعمالتون تمام شد الان تلف هم شد، تلف شد استطاعت از بین رفته. بله ظهور آقا نخیر. بله حالا ببینید یه عبارتی عرض بکنم که حالا اجازه فرمایید یه عبارتی رو صاحب مدارک داره، چون صاحب مدارک هم قائل به اجزائه، یعنی این قولی که مرحوم سید داره اجزا، این به تبع صاحب مدارکه. عرض میکنم که صاحب مدارک عبارتش در جل هفتم مدارک صفحه 67 اینه، میگه فوات الاستطاع بعد الفراق من افعال الحج. اصلا کلی میگه چه استطاعت مالی چه استطاعت بدنی، میگه فوات الاستطاع بعد الفراق من اعمال الحج لم يؤثر في سقوطه واقعا. اینو از مستطیع واقعا ساقط نمی کنه. نخیر سید نف میگه لا یبعد الاجزاء. نخیر متن عروه است، متن سیدو بخونید. بله اون مسئله چی رو دارید؟ مسئله بعد رو بخونید. لو تلفت بعد تمام الاعمال. نه اون مسئله ایست که گفتیم بقای استطاعت تا آخر لازمه، گفتیم خلافی نیست. بله این لایبعد مسئله بعدیه که سیدم، یعنی بین امام و مرحوم سید اختلافه. امام میفرماد لا یجزی و مشهور هم همین رو میگن که مجزی نیست. مرحوم سید به تبع صاحب مدارک میگن مجزیه. اینم عبارت صاحب مدارکه. صاحب مدارک میگه اصلا آقا فوات الاستطاعت، چه استطاعت مالی چه استطاعت بدنی حتی چه استطاعت طریقی، یعنی اول یقین داشتی که بعد میخوای برگردی راه مشکلی نداره، رفتی اعمالت تمام شد، حالا که تمام شد راه الان مشکل پیدا کرد. عبارت صاحب مدارک اینه که فوات الاستطاعت بعد الفراق من افعال الحج لم يؤثر في سقوطه واقعا. من واقعا نوشتم یا شاید هم قطعا باشه. قطعا یعنی استطاعت رو از بین نمیبره. و الا لوجب اعاده الحج مع تلف المال في الرجوع او حصول المرض الذي يشق السفر معه و هو معلوم البطلان. صاحب مدارک میگه معلوم البطلانه. بگیم آدم رفته این همه زحمت کشیده، همه اعمال حجش انجام داده، حالا دو روز مونده به این که میخواد برگرده به وطن خودش، یک مرضی پیدا کرد که اگر این مرض رو اول داشت مستطیع نبود. یا شق و معه السفر، یا مالش تلف شد، مال برای رجوعش. ایشون میگه این معلوم البطلانه اگر بخوایم بگیم حجش باطله و مجزی از حجت الاسلام نیست. صاحب جواهر در جلد 18 صفحه 150 میگه از کجا میگید معلوم البطلانه؟ شما وقتی همین جوابی که الان در این وجه اول داریم میگیم، وقتی از ادله استفاده میکنید استطاعت ذهابن و ایابن معتبره، حالا به تعبیر ما میگیم استطاعت مالی 4 جز داره: ذهاب، بقا، بله ذهاب، بقا تا آخر، رجوع، کفایت. و وقتی یه جزش از بین رفت استطاعت از بین رفته دیگه. حالا اجزه فرمید حالا عرض کنم ببینید در هر دلیلی ذهن شریفتون رو فقط در همون دلیل قرار بدید، یعنی واقعا در راه برای اجتهاد سعی نکنید در یه دلیلی بره توی وجه دیگه ای. الان میگیم آقا مد دلیل علل اجزا، میگن سکوت و نصوصه ان بطلان الحج، یعنی بطلان حجت الاسلام. روایات نگفته که این حجت الاسلامش باطله. جواب میگیم آقا مگر از همین ادله و روایات اعتبار استطاعت در ایاب رو نفهمیدیم ما؟ و وقتی الان معلوم میشه در ایاب استطاعت نداره، کشف عظیم میکنی حجت الاسلام نیست دیگه. چرا میگید روایت ساکته؟ روایت ساکت نیست. این جواب اول. جواب دوم گفتم لعل تو بعضی از روایات باشه اون روایت دست ما نرسیده باشه. ببینید آقای اجازه، بالاخره این هست که بسیاری از روایات از دست ما خارجه. نه میخوام بگم روایات زیادی هم میفرمودم دست ما نرسیده. حالا شما بر همون جواب اول اعتماد کن. حالا تا اینجا دلیل اول اجازه فرمایید. حالا میریم سراغ، داریم گفتیم چند دلیل برای اجزا مطرح کردن، با تتبعی که ما کردیم پنج دلیله. دلیل دوم ارتکاز متشرع است. همین که الان شما اشاره کردید، یا بگیم مذاق فقهی، بگیم آقا این شارعی که، اولا من دوتا رو البته باز میتونیم جدا هم بکنیم، این یکی نیست از جهت فنی. ارتکاز متشرع یعنی آقا به یه آدم متشرع متدین بگیم تو از اول پول برای برگشت داشتی، مابل کفایم داشتی، به این اعتماد پا شدی رفتی حج، حجت که تمام شد ما پول ایابت از بین رفت، مابل کفایتم تلف شد. بگه نه دیگه، همین شارع مسلم قبول میکنه، شارع همین رو به عنوان حجت الاسلام قبول میکنه. خصوصا حالا این که الان داریم میگیم در استطاعت مالی، خصوصا ارتکاز متشرعه در مسئله مرض، پول رفت و برگشت و مابل که همه چی داره، اما بعد تمامیت الاعمال مرض، مریض، مرضی آمد سراغ این که اصلا اگه از اولی مرض رو داشت این حج مباشرتاً از خودش ساقط میشد، باید نایب میگره. حالا یه همچین مرضی پیدا کرد، متشرع میگه آقا مسلمی حجش دیگه، حجت الاسلامه. در مورد مرض مسلم عرض میشود که متشرع این رو قاده در صحت حج نمیدوند. مرحوم والد ما رضوان الله علیه این ارتکاز رو با اون سکوت نصوص با هم یک دلیل ذکر کردن. عبارتشون در تفصیل الشریعه که حتما آیون تفصیل الشریعه حج رو ببینید، من گفتم نگاه اعظم و بزرگان مخصوصا به بحث حج، ایشون تفصیل الشریعه رو یه قسمتایش تدریس کردند و نوشتن، خیلی عمیقه. یه قسمتایش هم بدون تدریس نوشتن، این حج رو حدود 9 سالشون تدریس کردن. ایشون میگن ارتکاز المتشرعه، بعد میفرمان این سکوت نصوص هم مؤید اینه، او رو به عنوان یک مؤید ذکر میکنن. اما آقای حکیم از کلماتشون استفاده میشه به عنوان یک دلیل، عرض میکنم که ذکر فرمودن. خب جواب میگیم که شما میفرمایید ارتکازی وجود داره، این ارتکاز ثابت نیست. از کجا شما میگید همچین ارتکازی تو؟ من از متدینین سوال کنیم میگن نمیدونیم، الان رفتیم اعمال پولمون الان از بین رفت برای برگشتن، نمیدونیم که آیا خدا این رو حجت الاسلام میدونه یا نه. چنین ارتکازی ثابت نیست. حالا اگرم ما این ارتکاز رو ثابت بدونیم فقط در مورد اون مرض قبول میکنیم. بله، یعنی پولشو داره بره برگرده، ما به الکفایه هم داره، اما حالا تو مکه یه مرضی پیدا کرد، بعید نیست که ما در مورد مرض اونجا بگیم ارتکاز متشرعه بر اجزائه. نه نه، ببینید در مال، در مال آقا متشرع میگن این، بله بالاخره باید پول رفت و برگشت داشته باشه، داشته ولی الان معلوم میشه که نداره.
نه معلوم میشه، نه
الان مرض فرق داره با مسئله مال. استطاعت مالی رو اگر الان رسید به مکه، اعمالش تمام شد، حالا هر چی در دستش بود تلف شد، خب این میگه پس معلوم میشه من از اول به حسب الواقع پول برگشت نداشتم چون تلف شده دیگه. به نظر میرسه که ارتکاز متشرع در مسئله مال ثابت نیست، اما در مسئله مرض رو ما قبول میکنیم. یعنی واقعا به هر متشرعی مراجعه کنید میگن آقا قطعا این دیگه حجت الاسلامه. چرا راده ارتکازه؟
میگه باید تو مستقی باشی و حدوثاً بقام الاخر. متشرعه میگه خب اگر مریض شد نه، ما میگیم خب راده این ارتکازه.
چرا ارتکاز متشرعه رو مخصص اون ادله قرار ندید؟
چون خودتون فهمیدی کنید اون دلیل محکم باید گفته باید
حدوثاً. آخه ببینید آقای اجازی، راده این حرف، یعنی دقت بسیار خوبی فرمودید، اما ما نظیرشو در بحث‌های دیگه داشتیم. آقایونم عنایت بفرمایید، ببینید ما یک اطلاقی داریم، اطلاق میگه که پول حج را ذهاباً ایاباً کفایتاً باید داشته باشی مطلقا. این اطلاق میگه اگه بعد تمام اعمالم پول ایاب از بین رفت ولو از اول داشتید باز فایده نداره. خب مقتضای صناعت اجتهادی این است که اگر یک چنین ارتکاز متشرعی در اینجا ثابت باشه، این ارتکاز مخصص این میشه. یعنی آقا این ارتکاز میاد میگه آقا مقصود امام معصوم علیه السلام اطلاق نیست، مقصود این است که اگر از اول نداشتید پول ایاب رو شما مستطیع نیستید، اما اگر از اول پول ایاب رو داشتید حالا اعمالتون تمام شد پول ایابتون از بین رفت، این خارج از این استطاعته. اینجا نمیتونیم بیم بگیم اون اطلاق راده ارتکاز متشرع است. اطلاق دلیل رو، یعنی ما در مقابلش یک دلیل قوی تر داریم، این به منزله مخصص لفظی میمونه. یعنی شما اگر مخصص لفظی داشتید اون دلیل اطلاق رو قرینه میگرفتید بر تصرف در مخصص لفظی، یا مخصص لفظی رو قرینه بر تصرف در اطلاق، مخصص لفظی رو قرینه میگه. این ارتکاز اگر ثابت باشه این به منزله مخصص لفظی و مقید است نسبت به اون اطلاق. ولی اونی که ما میخوایم عرض بکنیم، اونی که برای ما محرزه، یک چنین ارتکازی در باب مرض درسته. معیار خود متشرع است. الان شما ببینید یک کسی پول رفت برگشت کفایت همه چیو داره، اما اونجا یک مرض لاعلاج پیدا کرد. عرف، یعنی خود ما، حتی عرف عقلا، که حالا عقلا اینجا برای ما نقشی نداره، به ما هم عقلا، اما متشرع به ما هم متشرع میگن آقای حجت الاسلامه.
چرا
متشرع؟ متشرع میگن که آقا اون دلیلی که میگه معونه ایاب معتبره، اولش معتبره، یعنی در اول داشته باشید، اما حالا داشتید آمدید تا آخر اعمالم داشتید بعد تمامیت الاعمال اگه از بین رفت، اینجا این مخل به استطاعت نیست. حتی من میخوام این عرض بکنم اینجا ولو مرحوم امام و مرحوم سید بحث تلفو داره مطرح میکنه، حالا اتلاف چی؟ در اتلافش که مسلم مخل به حجت الاسلام نیست. شما اگر پولشو آورده بودید مکه، حالا در مکه عمدن پول عیاب خودتون رو از بین بردید، اون از اولش هم اگر عمدن اتلاف بکنید مخل نیست، تا چه برسه به اونجا. مخل به استطاعت نیست. ببینید ارتکاز متشرعه قرینه می شود بر تصرف در این دلیلی که می گوید عیاب معتبره، و این دلیل را منحصر می کند به اینکه که شما الان داری میری باید پول برگشت داشته باشی. میگی دارم. میگی دارید، پس مستطیع هستی، همین کافیه، ولو بعد تمام الاعمال این پول برگشتتون یا مابل کفایه از بین بره. چی؟ من میگم اگر چنین ارتکازی باشه، این ارتکاز در باب مرض داریم. متشرعه میگوید که عرض کردم اونایی که این ارتکاز رو میگن میخوان با این ارتکاز در این دلیل تصرف کنن، در جواب آقای اجازی عرض کردم دیگه، ولی ما عرض میکنیم سغرویان چنین ارتکازی ثابت نیست. حالا این دیگه برای خود شما به عنوان اینکه بالاخره در فقه دارید کار میکنید، اگر چنین ارتکازی برای شما ثابته بیایید با این، مثل این است که آقا اگر مخصص لفظی ثابت باشه تصرف کنید در این دلیل، اما اگر چنین ارتکازی ثابت نباشه و فقط مجرد یک ادعاست، ما چطور بتونیم رو قبول بکنیم و این رو مخصص قرار بدیم یا قرینه بر تصرف در دلیل قرار بدیم؟ نه، حالا بحث لاحرج های ایمانی دلیل دیگه ایه، او در وجه سوم است که اتفاقا الان میخواییم به او برسیم. و فعلا در دلیل اول سکوت و نصوص جواب دادیم، دلیل دوم اصلا کار به لاحرج و اینا نداریم، میگم آقا ارتکاز متشرعه بر صحته، متشرعه حتی اونجایی که این الان بره برای عیاب قرض کنه خودش رو، چه بس برای حرجی باشه چه نباشه، میگه حج صحیحه. اگر این ارتکاز متشرع ثابت باشه این حج میشه حجت الاسلام. اما عرض کردیم ما در مرض قبول میکنیم ارتکاز متشرع رو، اما در مال ثابت نیست. اما حالا اگه برای شما در مالش هم ثابته که آقا متشرع میگه آقا همین که وقت شروع داشت معونه عیاب رو بسه ولو بعد تمام الاعمال از بین رفت، او دیگه لزومی نداره، اگر چنین ارتکازی ثابت باشه اون وقت باید قائل به اجزا بشه. تا اینجا دو وجه. بلا وجه سوم رو چون الان وقت گذشته، انشاءالله فردا هم که شهادت امام سجاد علیه السلام ما روز سه‌شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و آله.